الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که در دوران بین محظورین اگر واقعه متعدد باشه اینجا عرض کردیم که مسئله دو صورت داره. صورت اول این است که این وقایع متعدده در عرض یک دیگره. خب در این بحث عرض کردیم که همان قاعده تخییر در اینجا جریان داره، ما ولو وقایع متعدده است اما هر واقعی رو باید مستقلن در نظر بگیریم و در هر واقعه باید ببینیم قاعده و صناعت علمی چه اقتضایی داره. مردی که می داند دو تا قسم از او صادر شده، یکی بر وجه و دیگری بر ترک وجه، اما نسبت به این زوجه های خارجی شک داره که آیا این زوجه اونیست که واجبت الوطیه یا اونیست که محرمت الوطیه. خب اینجا ما عرض کردیم هر واقعی رو باید مستقلن در نظر گرفت و نباید بیاییم با واقعه دیگر ما مرتبطش بکنیم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمودن اینجا ما دو تا علم اجمالی داریم، یکی به وجوب احده ما، دومی به حرمت احده ما، و این دو تا علم اجمالی اقتضا می کند تنجز را، اما چون موافقت قطعی ممکن نیست ما ملزم و مکلف به موافقت قطعی نیستیم، اما چون میتونیم مخالفت قطعی بکنیم اگر هر دو را وقتی بکنه مخالفت قطعی کرده، اگر هر دو را ترک بکنه مخالفت قطعی کرده، پس بیاییم در اینجا بگیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجزیتش به قوت خودش باقیه و نتیجه این می شود که احد و هما را وقت کند و دیگری رو ترک بکنه تا احتمال موافقت باشه. ما عرضمون این بود که این در فرضش که ما این دوتا رو منظم به یک دیگر ما بیاییم لحاظ بکنیم، در حالی که در هر زوجه‌ای باید مستقلن بررسی بشه. و شاهد بر این مطلب این است که روی فرمایش مرحوم آقای خویی اگر یکی از این دوتا زوجه از بین برود باید هر دو تا علم اجمالی منحل بشه و دیگه علم اجمالی ما نداشته باشیم. وقتی میگیم علم اجمالی داریم به وجوب وطی احده ما و علم اجمالی داریم به حرمت وطی احده ما، خب حالا اگر یک طرف یک زوجه مرد باید هم علم اجمالی اول هم علم اجمالی دوم منحل بشه، باید منحل بشه، در حالی که ما اینجا مفروض کلامون این است که اگر زوجه دوم هم مرد نسبت به زوجه اولا علم اجمالی داریم بالوجوب او الحرمه، لزوم شده دوران بین المحظورین و باید تخییر جاری بشه. این در صورتی که هر دو واقعه ارضی باشند.
بفرمایید. اگر هر دو ملزم بشه، ملزم بشه.
خیلی خوب، پس شما میخوام این عرض بکنم، میخوام بگیم که در اینجا طبق بیان ایشون اصلا دیگه علم اجمالی وجود نداره، چون وقتی میگه از اون علم اجمالی دو تا علم اجمالی دیگه متولد میشه. فرض ما این است که خب حالا اگر یکی از زوجه ها از دنیا رفت، پس این دو تا علم اجمالی نیست، تولد این دو تا موجود نیست. خب میگیم آقا پس به تکلیف علم اجمالی اول روشن کنیم. ما عرضمون اینه، شما که قبول دارید اگر یکی از این زوجه ها از بین برون، شما نسبت به زوجه دیگه باید چه کار بکنید؟ میگید علم اجمالی منحل شد دیگه تمام قضیه، یا اینکه نه، میگید آقا این زوجه اجمالا یا واجبت الوقت یا محرمت الوقت باید تأخیر جاری کرد. پس شما نتیجه این میشه با قطع نظر از زوجه دوم، این دوران بین المحظورین باید تکلیفش روشن بشه. باز به یه عبارت دیگه، چه اون دوتا علم اجمالی باشه چه نباشه، با قطع نظر از این دوتا علم اجمالی، آیا این علم اجمالی در اینجا نمیگه اینجا دوران بین المحظورینه؟ و این دیروز هم عرض کردیم، حالا نمیخوایم اینجا بگیم رابطه سببی و مسببیه، همین که شما میفرمایید علم اجمالی دوم و سوم، علم اجمالی به وجوب عهده ما، علم اجمالی به حرمت عهده ما، میگید متولد از او هست، یعنی او سبب برای این دو تا علم اجمالی. خب اگر ما آمدیم تکلیف سبب رو روشن کردیم، دیگه نوبت به اینا نمیرسه. چرا؟ حالا اینم خودش یه، ولو در اصول متعرض من ندیدم جای متعرض بشن، در باب اصول عملیه میگن اگر دو تا اصل یکی عنوان سببی داره دیگری عنوان مسببی، شما اگر آمدید اصل را در شک در سبب جاری کردی، دیگه مجالی برای شک در مسبب نیست، ولو شک در مسبب متولد از شک در سببه. این همین حرف هم باید اینجا بزنیم، بگیم آقا در جایی که یک علم اجمالی از علم اجمالی دیگر متولد شد، و شما اگر آمدید تکلیف علم اجمالی مولد را حل کردید، یه مجالی برای این علم اجمالی متولد نیست. اینجا هم همینطوره. بفرمایید. چرا علم اجمالی هست؟ میدونن، ولی الان همین این زوجه واحده الان علم اجمالی داریم، یا وقتیش واجبه اگر تعلق الحرف به وقتی ها میشه وقتیش واجب، اگر تعلق الحرف به ترک وقتی ها وقتیش حرام، پس این زوجه یا واجبت الوقتی یا محرمت الوقتی، باقیمون علم اجمالی. خیلی خوب، اصلا در دوران بین محظورین بعد از اینکه براءت عن الوجوب و براءت عن الحرمه جاری میشه، عملا تخییر میشه. بله براءت جاری میشه. بله خب، حالا بیاییم اون فرضی که طولی هست. طولی یعنی دو تا واقعه در دو زمان هست. علم اجمالی داریم یا قسم خوردیم بر عرض میشود که انجام یک عمل در این جمعه و ترک عمل در جمعه دیگر، و یا بالعکس. به عبارت اخرى، یک قسم بر فعل، یک فعلی خوردیم در روز جمعه، یک قسم هم خوردیم بر ترک اون فعل در جمعه بعد، اما نمیدونیم اولی رو قسم خوردیم بر فعل و دومی رو بر ترک، یا اولی رو قسم خوردیم بر ترک و دومی رو بر فعل. اینجا عنوان طولی رو پیدا میکنه، در عرض یک دیگر نیست. خب در اون فرض عرضی که باز مشهور قائل به تخییرن، اینجا قائل به تخییرن، اینجا دیگه تصریح میکنن که ما هر جمعه ای را باید به عنوان واقعه مستقل در نظر بگیریم. در هر جمعه یا این فعل بر ما واجبه یا حرام، دوران بین المحظورین میشه و تخییر جاری میشه. مرحوم آقای خوی قدس سره باز اینجا فرمودن که مسئله مبتنی در جلد سوم مصباح الاصول صفحه 343 جلد دو میکنم جلد سه جلد دوم اشته با سبق لسان شد جلد دوم صفحه 342 عرض میکنم ایشون در فرض تخییر در فرض طولی میفرماید مبتنیست بر این که ما ببینیم آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزه یا منجزیست. اگر گفتیم علم اجمالی در تدریجیات منجزه، اینجا هم مثل اونجاییست که هر دو عرضی هستند. اگر گفتیم علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، لا شک فی تخییر. اگر بگیم آقا علم اجمالی داریم یا امروز این عمل بر من واجبه، حالا فرض کنید مثال فقط در وجوب بیاریم، علم اجمالی داریم یا امروز این عمل بر من واجبه یا دو روز دیگه، که در طول این هست عنوان تدریجی هم داره، اینطور نیست که در زمان واحد بشود موافقت قطعیه کرد و هر دو را آورد، یا در زمان واحد مخالفت قطعیه صورت نمیگیره. خب دو مبنا وجود داره. برخی قائلند این که علم اجمالی در تدریجیات هم منجزه، ایشون میگه مثلا اگر ما منجز دانستیم اینجا هم همینطوره، حکم این فرض طولی مثل فرض عرضی میمونه، یعنی اینجا هم اگر قسم یاد کرده بر فعل فی لیلت الجمعه و ترک فی لیلت الجمعه، اما نمیدونه این لیله جمعه اولا باید فعل رو انجام بده و در لیله جمعه دوم ترک، یا بالعکس میفرماد نمیتونه تخییر در اینجا به این معنا که بگیم در هر دو انجام بده یا در هر دو ترک بکنه. نه، باید چون میگیم علم اجمالی در تدریجی یاد منجزه نسبت به مخالفت قطعیه باز منجزیتش باقیه. مخالفت قطعیه حرامه، اگر در هر دو لیله جمعه انجام داد مخالفت قطعیه کرده، اگر در هر دو لیله جمعه ترک کرد مخالفت قطعیه کرده. پس بیاد در یک لیله جمعه انجام بده در دیگری ترک بکند که مخالفت قطعیه محقق نشود. پس ایشون می‌فرماید ما اگر علم اجمالی در تدریجیات را منجز بدانیم، باز اون تخییری که مشهور میگن و نتیجه اون تخییر سراهه، میفرماد ما اون رو قبول نداریم، باید یه کاری بکنه که مخالفت قطعیه محقق نشه و اون منحصر به راه سومه، در یک لیله جمعه انجام بده در لیله جمعه دیگر ترک بکنه. ما باز عرضمون همینه در اینجا با مرحوم آقای خویی، به ایشون عرض میکنیم که دو تا مطلب در اینجا موجوده. یک مطلب این که وقایع متعدد است، مطلب دوم این است که علم اجمالی در تدریجیات منجزه یا نه. کدام یکی از این دو مطلب در اینجا اصل برای بحثه؟ در این که در جای خودش بحث شده که آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزه، اونجا هم مفروض اینه که واقعه واقعه واحده است. میگیم آقا یا نماز جمعه امروز بر من واجبه یا در روز دیگه به عنوان تدریجی، اما اگر وقایع متعدد شد مجالی برای این بحث اصلا نیست. وقتی ما میگیم وقایع متعدده و موضوعات متعدده، در هر موضوعی ما باید ببینیم صناعت مستقلن چه اقتضایی رو داره. این آدم دو تا قسم یاد کرده، پس دو تا واقع است. یک قسمش بر انجام فعل، یک قسمش بر ترک فعل. منتها نمیدونه این لیله جمعی که الان هست قسم بر فعل در این لیله جمعه بوده و در نتیجه قسم بر ترک در لیله جمعه دوم، و یا بالعکس قسم بر ترک در این لیله جمعه و فعل در لیله جمعه دوم. خب اینجا وقایع متعدده است و مستقل است. جایی که وقایع متعدده است ما اصلا دیگه نباید بریم سراغ این که آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزیت داره یا نداره، باید خود این واقعه رو به تنهایی در نظر بگیریم. و به عبارت نقرا عرض کردم در این که آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزه یا نه، این در جایی است که واقعه واحده باشه، واحده باشه متا یک طرفش تدریجیه. نمیدونم امروز باید این نماز رو بخونم یا ده روز دیگه، واقع واحده. اما جایی که واقع متعدد باشه، اینجا مشهورم همین رو میگن، میگن هر واقعی مستقلن باید بررسی بشه و در مانحنفی که حالا این چنینه، هر واقعی یعنی وقایع متعدده است، هر واقعی مستقلن باید در نظر گرفته بشه و مسئله تخییر در اینجا جاریه. بفرمایید. در ظرف خودش، در زمان خودش. بله. اما الان نمیدونه زمانش کدومه. اگر این مدلول التزامی درست میفرمایید، اگر در جایی که واقعا زمانش معین باشه باید بشه عکس بکنه، یعنی اگر بدونه در این لیله جمعه قسم بر فعل خورده ترکش میشه حرام، درست. اما الان نمیده زمانش کدومه، یکی از این دو زمان، یکی از این دو. پس همین، پس در هر لیله جمعه مردد بین الوجوه الحرمه میشه دیگه. یعنی اگر شما بخواید اصلا مدل التزامی هم نگید، الان در هر لیله جمعه مردد بین الوجوه الحرمه است. میدونم این در فرض است که ما بدونیم، اگه بدونیم این لیله جمعه رد واجبه یا این خوندن این کتاب واجبه، قسم میخوره بر خوندن این کتاب در لیله جمعه و ترک این کتاب در لیله جمعه دیگر. منتها حالا نمیدونه اولی رو بر فعل قسم خورد. خب اگر اولی بر فعل قسم خورده باشه، این دلالت دارد بر این که فعلش جمعه دیگه حرامه. شما لازمی داره اگر دیگری نبود، اگر قسم بر ترکش نبود. نه، خیلی خوب. پس خود این میگه آقا ببینید، از باب این که بگیم امر بشه یه مقتضی نهی از ضده، اگر گفتیم در این لیله جمعه وجود داره، خودش دلالت بر نهی از ترک میکنه. اما دلالت بر نهی از ترک در لیله جمعه دیگه نمیکنه. نه، خب پس نگید مدلول التزامی. خیلی خب، پس میاد همین میفرماید وقایع رو باید با هم در نظر بگیریم. چه دلیلی برای معنا، چه دلیلی داریم برای معنا، چرا؟ شما اگر نه ببینید، اساسا شما ببینید ما در شریعت علمهای اجمالی زیاد داریم. آیا کسی به یک اصولی میاد بگه تمام اینها رو باید منظم به هم در نظر بگیریم؟ اینا با هم چه ارتباطی دارن؟ دو تا تکلیفه، دو تا تکلیفه. ببینید با یک انشاء واحد هم که نبوده، دو تا تکلیفه، دو تا انشاءه، دو تا تکلیف مستقله، باید هر کدومش رو جدا در نظر بگیریم. ما باشه، یعنی پیدا کنه مضر نیست، مضر نیست، برای اینکه مخالفت قطعیه اونجایی مضره که منجزیت در کار باشه. اینجا در هر واقعی تکلیف برای شما منجز نیست، براءت جاری میشه. شما اگر براءت جاری نکنی میگیم خب آقا این تکلیف ثابته منجزه و اینجا مخالفت قطعیه نمیشه کرد، اما جایی که تکلیف برای شما منجز نیست و براءت جاری میشه مخالفت قطعی هم لازم بیاد. اساسا الان من یه روز دیگه عرض کردم در دست، الان با این همه اجرای اصول عملیه با این همه روایات اینا باز میتونیم ما بگیم آقا مخالفت قطعیه در بعضی از موارد داریم انجام میدیم. چرا؟ یقینم داریم بسیار، یعنی بسیاری اقلا بعض از اینا حسابه واقع نکرده. خب اینجا تخییرم تخییر ترخیص شعاره دیگه، تخییرم ترخیص عقلیه دیگه. پس باز برگشت به همون بست و مرتبه. نه عرض کردم تخییر متفرع بر عدم امکان احتیاط به نحوه بالجمله نیست، بالجمله شما قبول دارید به نحوه بالجمله نیست. پس ببینید نظر این شد که بین مواردی که طولی باشه و مواردی که عرضی باشه، چون ملاک این است که هر واقعی رو ما مستقل در نظر بگیریم، اصالت و تخییر جاری میشه. در وقایع متعدده هر واقعی رو ما باید مستقلا در نظر بگیریم. آخرین مطلبی که اینجا هست این است که در همین وقایع متعدده آیا تخییر بدویه یا تخییر استمراریه. حالا در همین وقایع متعدده طولیه اگر از اول مکررن باید واقع بشه، افراد طولی باشه، مثلا مثالی که حالا هست این است که این شخص قسم خورده به یک فعل در لیله جمعه و ترک در لیله جمعه تا یک سال، اما الان نمیدونه لیله جمعه اولا فعل بود یا لیله جمعه ثانیه. لیله جمعه اولا ترکه و لیله جمعه ثانیه فعل، یا اولی فعل و دومی ترک. خب اینجا اگر مسئله تخییر مطرح شد، آیا تخییر بدویه؟ تخییر بدوی معناش این است که اگر اختیار کرد فعل را، لابد ان یکون فاعلا تا آخر سال. تخییر استمراری معناش این است که نه، در این جمعه اختیار میکنه فعل رو، در جمعه دیگه اختیار میکنه ترک را، در جمعه سوم باز میتونه ترک رو اختیار کنه، در جمعه چهارم فعل رو اختیار کنه. تخییر استمراری یعنی در هر جمعه ای یک تخییر جداگانه وجود داره. آیا در اینجا تخییر بدویه یا اینکه این تخییر در اینجا تخییر استمراریه؟ که عرض کردم فرق بین تخییر بدوی و استمراری این است که در تخییر بدوی دیگه تفکیک معنا نداره. ما وقتی میگیم مکلف مخیر است اما ان یفعل در هر دو جمعه یا یترک در هر دو جمعه، خب حالا اگر بگیم ترک کرد تا آخر باید ترک بکنه، در اینجایی که تا آخر سال قسمش هست، اگر فعل رو انجام داد تا آخر سال باید انجام بده، تفکیک دیگه نباید بکنه بین اینها. اما اگر مختلفن عرض کردم این جمعه انجام بده، جمعه دوم ترک، جمعه سوم باز ترک یا فعل، جمعه چهارم خلاف او، جمعه پنجم باز یه جور دیگه ای، در هر جمعه به دل بخواه خودش یا فعل رو انجام بده یا ترک رو انجام بده، که این عنوان تخییر استمراری رو داره. عرض کردم فرق بین تخییر بدوی و استمراری در همین است که در تخییر بدوی تفکیک دیگه معنا نداره، هر نحوی رو اختیار کرد الی آخر باید همونطور پیش بره. اما در تخییر استمراری خیر، هر تخییری، هر موردی و هر مصداقی خودش جداگانه است. خب اینجا امام رضوان الله علیه در کتاب بر حسب اونچه که در کتاب تهذیب آمده، این چاپایی که ما داریم جلد سوم صفحه 171، امام قائل به تخییر استمراری هست، مرحوم آقای خویی قائل به تخییر بدوی هست. ببینیم حالا دلیل اینها چیه. امام رضوان الله علیه مسئله رو میبرن روی این که ما هر لیله جمعه ای رو مستقلا باز در نظر بگیریم، یا این که هر لیله جمعه ای رو منظم بکنیم به لیله جمعه بعد، به واقعه بعد. حالا مثال در لیله جمعه مثاله، هر واقعه ای رو منظم بکنیم به واقعه بعد. میفرمان اگر مستقلا در نظر گرفتیم در هر واقعی دوران بین المحظورین و در هر واقعی تأخیر وجود داره و تأخیرم روشنه که میشه تأخیر استمراری، اصلا این واقعه ربطی به اون واقعه نداره، واقعه دوم ربطی به سوم نداره، تأخیر میشه تأخیر استمراری. اما اگر آمدیم دو تا واقعه رو منظم به یک دیگر در نظر گرفتیم، اینجا نظیر اون مطلبی که مرحوم آقای خویی دارن که دو تا علم اجمالی دیگر متولد میشه، ایشون هم در اینجا دارن. مثلا ببینید اگر کسی قسم خورده بود بر انجام نماز جمعه در این در جمعه و ترک نماز جمعه در جمعه، منطقه الان نمیدونه در این جمعه قسم بر انجامش بوده و جمعه قادمه ترک، یا بالعکس اگر ما بیاییم این دوتا جمعه ها رو منظم به یک دیگر در نظر بگیریم، دوتا علم اجمالی دیگه حاصل میشه در اینجا. یک، میدونیم نماز جمعه در یکی از این دوتا جمعه بر ما واجبه. دو، میدونیم نماز جمعه در یکی از این دوتا جمعه برای ما حرامه. تعبیرشون است که فیحصل له علمان، العلم به ان صلاة الجمعه اما محرمتون فی هذا اليوم او واجبتون فی الجمعه الاتیه. این یه دونه علم اجمالی. حالا اون تعبیری که گفتیم ولو شاید در عبارت دیگه شون اون تعبیر ذکر شده باشه، می‌فرمایند دو تا علم این طوره: یا این جمعه واجب است و دیگری حرام، یا عکسش این جمعه حرام و دیگری واجب. پس دو تا علم داریم در اینجا، دو تا علم داریم: و ان صلاة الجمعه اما محرمه فی هذا اليوم او واجبه فی الجمعه الاتیه، و دومه عکسش العلم به انها اما واجبتون فی هذا اليوم او محرمتون فی الجمعه الاتیه. بعد می فرماید فامتثال کل علم علا وجه القطع مخالفتون قطعیه للعلم آخر. اگر علم اولی رو بخواییم بر طبقش عمل بکنیم، این مخالف با علم دومیه. علم دومی رو بخواییم بر طبقش عمل بکنیم، مخالف قطعی با علم اولیه، که اینم روشنه. می فرماید این جایی که ما وقایع متعدد است و ما به صورت منظم همه بحثا باید متمرکز بشه در اینجا، گفتیم اونجایی که وقایع مستقل است و غیر منظم، اونجا شکی نیست که تأخیر تأخیر استمراریه. اما میایم در اینجایی که این وقایع منظمه و گفتیم نتیجهش این است که اگر ما وقایع رو منظمتن در نظر بگیریم، دو تا علم دیگه در اینجا برای ما تولید میشه. خب بیایم اینجا بررسی کنیم نتیجه تخییر بدوی و نتیجه تخییر استمراری رو. اگر تخییر بدوی باشه، تخییر بدوی یعنی خیلی خوب بگیم آقا این در تمام جمعه نماز جمعه رو انجام بده یا در تمام جمعه نماز جمعه رو ترک بکنه. می فرماین لا یتحقق و مخالفتون قطعیه کما لا یتحقق موافقتون قطعیه. فلو کان تخییر و بدویه چند یکون فائلن فی کل الوقایه او تارکن فلا یتحقق و مخالفتون قطعیه کما لا یتحقق و موافقتون قطعیه. ما این عبارت رو هرچی دقت کردیم که چرا ایشون اینطوری در اینجا فرموده، اگر کسی در تمام جمعه ها بیاد و نماز جمعه بیاره مخالفت قطعی انجام داده. نه، یه جمعهش که باید ترک میکرده، اگر تخییر بدوی شد وقا بله نه الان فرضی هست که منظمه، در منظمه است، در مستقله که عرض کردیم اونجا اصلا بحثی نیست و تأخیرم تأخیر استمراریه، خود ایشون هم بیان کردن. اما اگر وقایع رو بفرمان اما اذا لوحظت الوقایع مجتمعتن و منظمتن فلو کان تخییرو، این عبارت رو خوب دقت کنید، به نظر من یا اشتباهی شده در اینجا، عبارت صحیح نیست اصلا در اینجا. فلو کان تخییر و بدویگن که ان یکون فائلن فی کل الوقایع اوتارکن فلا یتحقق و مخالفتون قطعیه کما لا یتحقق موافقتون قطعیه. چی؟ اگه بدوی باشه یعنی فی کل در همه جمعه، در همه جمعه نه، اصلا شما در همین دو تا جمعه اگر هر دو رو انجام دادید مخالفت قطعیه نکردی؟ در دو تا جمعه شما فرض دارین است که قسم خوردید بر نماز جمعه در یک جمعه و ترکش در جمعه دیگه که حالا نمیدونید جمعه اولا رو قسم خوردید بر انجامش یا ثانیه، جمعه اولا رو بر ترکش یا ثانیه. حالا بله اصلا منظم مثلا همینه معناش، معنای منظم این است که جمعه دوم رو جمعه اول با هم در نظر بگیریم. خب اگه با هم در نظر گرفتیم تأخیر بدوی هم شد، اینجا مخالف اول در هر دو جمعه نماز رو آورد مخالفت قطعیه کرده، اگه در هر دو جمعه ترک کرد باز مخالفت قطعیه کرده، اگه در یه جمعه آورد در دیگری ترک کرد احتمالیه. نه بستمیگه بود اگه فرقی نمی کنه، شما نه حالا مثال رو بزن روی مثال گفتش که مثال روی پول بزن تا ما بفهمیم چی میشه. شما اگه قسم خوردی 10 تومان به یه نفر بدید و هیچی به دیگری ندید مثلا، اما نمیدونید اون یه نفری که میخواید بهش پول بدید زیده و اونی که میخواید بهش ندید امره یا بالعکس، اگه اومد به هیچ کدوم پول ندادید مخالفت قطعیه نکردید؟ خب اینجا همین گفتم باید مثال به پول زد تا روشن بشه. اینجا همینطور فرقی نمی کنه. علایاله ببینید اون وقت بعد میفرمان و اما اذا کان استمرار، خوب دقت کنید، اما اذا کان استمراریان و کان المکلف و فائلا فی واقعت و تارکن فی اخرى فیتحقق و موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه. به نظرم این اشتباه جنه عکس شده در مطلب، یعنی باید در اون اولی می نوشتن فیتحقق و موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه، در استمراری نوشتن اگر استمراری یه جمعه انجام داده جمعه انجام نداد میفرماد یتحقق و موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه. چطور شدی؟ هر دوش احتمالیه. اینجا به نظرم میرسه در این عبارت تنظیم این اشتباه صورت گرفت، یعنی اون حکم صورت استمراری رو اومدن برای بدوی نوشتن حکم بحثی رو برای استمراری. بعد مطلب دیگه ای که اصلا باز اینم برای ما روشن نشد و خیلی دور از شأن امامه، امام میفرماند و به ما انه لا، بر حسب اونی که در تهذیب آمده، و به ما انه لا دلیل علی ترجیح الموافقه و المخالفت الاحتمالیین علی الموافقه و المخالفت القطعیین، لم یکن وجه للزوم کون تأخیر بدویین لا استمراریین. دیگه هر روشنه که موافقت و مخالفت قطعی بر احتمالی مقدمه. لا دلیل علی ترجیح الموافقت و المخالفت الاحتمالیین علی الموافقه و المخالفت القطعیین، لم یکن وجه للزوم کون تأخیر بدویین لا استمراریان. عرض میکنم یه عبارات پیداست اینجا خیلی اشتباه شده، حالا دیگه این طبیعیه گاهی اوقات اشتباه بشه. علی‌ای‌حالین امام نظرش رو به تأخیر استمراریه، برای اینکه هر واقعی رو مستقلا در نظر میگیرد و مشهورم همینطوره، چون مشهورم هر واقعی رو مستقلا در نظر میگیرد تأخیر استمراریه، ما هم نظرمون در اینجا تأخیر استمراریه. مرحوم آقای خویی روز روی همون مبنا که این دوتا واقعه رو با هم در نظر میگیرن، ایشون میفرمان باید حتما در اینجا تأخیر تأخیر بدوی باشه و برای اینکه مخالفت قطعیه لازم نیاد در تأخیر بدوی، ایشون میفرمان ما بگیم مخالفت قطعیه لازم نیاد، حرمت مخالفت قطعیه به قوت خودش باقی، یه کار کنه تفکیک بین الاجزا و بین الافراد نکنه. این کلام ایشون هست. عرض میکنم که اینجا بحث اصالت و تأخیر به حمدالله تمام شد. حالا انشاءالله از فردا بحث اصالت و احتیاط رو شروع میکنیم و صلی الله علیه و سلم.